أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عارف کسی که خدا رو خوب میشناسه و از صفات پروردگار رو هم کاملا بهش اشراف داشته باشه و خدای متعال در قرآن کریم و همچنین اهل بیت علیهم السلام در کلمات نورانیشون مرتب صفات پروردگار رو به مؤمنین تعلیم میدادن، گاهی دلیلش رو هم ذکر میکردن. در این برنامه بخشی از صفات ثبوتی پروردگار یا اون صفات ذاتیه و فعلیه پروردگار رو که در آیات قرآن و احادیث آمده با هم مرور میکنیم. از صفات مهم خداوند متعال عالم بودن اوست. این در آیات مختلف قرآن آمده. در سوره 8 فرماد خداوند عالم الغیب و شهاده است. خداوند عالم به غیب و شهادته. البته چیزی برای خداوند غیب نیست، همه چیز در نزد او حاضره. شاید منظور از این که عالم به غیب و شهادته یعنی آنچه برای ما انسانها تقسیم میشه از نظر علم به غیب و شهادت، خداوند همه شو یک جا میدانه. بعضی هم احتمال دادن غیب منظور علومی است که آینده اتفاق میفته و الان غایبه، یعنی وجود نداره، اونا رو خداوند میدونه. و شهادت منظور همه اون چیزی است که الان هست، چون آنچه خلق شده همه یک جا نزد خداوند حاضره، همه میشه شهادت. آنچه که خلق نشده در واقع نقص مال مخلوقی که هنوز آفریده نشده، خداوند هم آنچه رو خلق کرده میدونه هم آنچه رو که خلق نکرده. یا آیه 59 سوره انعام فرمود و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. علم غیب بالاصاله رو فقط خداوند میدونه. علم غیب بالعرض رو که از دیگری بگیره، بله، غیر خداوند هم میدونه که اهل بیت علیهم السلام باشن یا خدای متعال به پیامبر خودش میده. تو دعای ندبه میخونیم اودعته علم ما کان و ما یکون الانقواء خلقک. خدایا تو همه علوم گذشته و آینده رو، تو وقتی که مخلوقات منقضی میشن، همه رو یک جا به پیغمبرت دادی. یعنی هم میگیم پیامبر عالمن، هم میگیم منشأ علمشون خدای متعاله. اما خداوند علمش منشأ دیگه نداره، اون مال خودشه. لذا ما قائل به توحید در صفاتیم، یعنی صفاتش خداوند منحصر به خودشه، چون رنگ صفاتش ولو صفات فعلیهی باشه که قبل از خلقت نداشته، بعد از خلقت پیدا کرده، اما در این حال صفات شریک برای خدا نیست، چون این صفات از جای دیگه به خداوند داده نشده. خالقیت، رازقیت، احیا، اماته، اینا که همش بعد از خلقت جهان خداوند این صفات رو پیدا کرده، اما دیگری هم بهش نداده. لذا خداوند لا شریک له هست حتی در صفاتش. اینه که ما قالب توحید در صفاتیم، یعنی خداوند رو در صفاتش یگانه میرانیم. همونطوری که قالب توحید در ذات هستیم، ذاتش رو یگانه میدونیم. همونطوری که قالب توحید در عبادت میدونیم و عبادت رو خاص به او میدونیم. همونطوری که قالب توحید در افعال هستیم و کارهای جهان رو منحصر به او میدونیم، کارهای جهان که هم خلق کردن جهانه و هم ابقاء جهانه، الا له الخلق والامر، یعنی هم حدوثش و هم بقاء جهان، همه مال خدای متعاله، همه به اراده اوه. این همه آوازها از شهر بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، ممکنه به دست اهل بیت علیهم السلام ببینیم که داره خیری جاری میشه، اما همه اینها صدورش از خدای متعاله، ظهورش به دست اهل بیت علیهم السلامه. اذا ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و و معدنه و مأواه و منتها. وقتی خیر یاد میشه شما اهل بیت اول آخرش هستید، اصلش هستید، ولی کنی اولیت اولیت صدوری نیست، اولیت ظهوری است. اولیت صدوری مال خدای متعاله، اولین جایی که ظاهر میشه اون نعمت به دست امامه. مثل قدرت انسانه که از انسان صادر میشه، اولین جایی که ظاهر میشه تو دست انسانه که تمام قدرت او آشکار میشه. قرآن کریم در آیه 7 سوره طه میفرماد فانه یعلم السر و اخفا، خداوند سر رو و آنچه رو مخفی کرده همه رو خداوند میدانه. یا در آیه 16 سوره قاف خدای متعال فرماد ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، خداوند متعال فرماد ما انسان رو خلق کردیم و میدانیم آنچه که نفسش تو درونش او رو وسوسه میکنه. یعنی اگر تو ذهن انسان مطلبی خطور میکنه همه اینها رو خدای متعال میدانه. این میشه علم خداوند. راجع به صفت دیگری که باز خداوند داره و مورد نزاع بین عدلیه و غیر عدلیه هست و شیعه اصلا به خاطر او شناخته میشه، صفت عدل خداونده. این صفت هم صفت بزرگی است، چون عامه انکار کردن عدالت رو و گفتن نمیشه بگیم خداوند عادله و خداوند آنچه رو انجام میده دلش بخواد انجام میده ولو حکیمانه نباشه، در حالی که شیعه معتقد است که خداوند عادله و هیچ ظلمی حتی در توهم انسان هم نمیاد که خداوند ظلم بکنه. خب آیات زیادی داریم که عدالت خداوند رو اثبات میکنه، روایت هم که فراوان داریم. آیه 18 سوره آل عمران که آیه معروف به شهادت، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، خداوند قیام کننده به عدالت و عدالت رو برپا می‌داره. در جای دیگه فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگه کسی به اندازه یک ذره کار خیر انجام بده این رو خواهد دید و امکان نداره خداوند ظلم کنه. ان الله لیس بظلام للعبید و من یعمل مثقال ذره شرا یره. راجع به اینکه عدالت به چه معنایی است تعریف‌های متعددی گفته شده. یک جمله از امام صادق علیه السلام عرض بکنم. حضرت فرمودن عدالت آن است که خداوند رو متهم نکنی، چنانچه توحید آن است که خداوند رو به توهم در نیاوری. فرمودن من العدل الله تتهمه و من التوحید الله تتوهمه. توحید واقعی اینه که حتی خداوند به وهم خودت هم نیاری، اون چه در وهم انسان میاد باز خدای واقعی نیست، مخلوق ذهن انسانه. و از عدالت هم اینه که انسان خدا رو متهم نکنه، نگه اگه خداوند عادله پس این مشکلات در جهان هستی چیه. این روایت در جلد 5 بهار بود صفحه 58. خب به دنبال این بحث عدالت این نکته گفته میشه که بالاخره ما نواقص رو در جهان هستی میابیم. موجودی که از اول خلقتش ناقص الخلقه به وجود میاد، این چه گناهی کرده که باید محرومیت بکشه، بدن سالم نداشته باشه، عقل سالم نداشته باشه، یا عمرش کوتاهه؟ آیا اینا ظلم نیست؟ چگونه خداوند عادله؟ جوابهای متعددی گفته شده که به طور خلاصه 3 نکته رو عرض میکنم. گاهی نواقصی که در جهان هست نتیجه اعمال خود انسانه و عمل انسان خود علت برای یک ظلمی است که به دیگری انجام میگیره. مثلا پدر و مادر شراب میخورن، تأثیر زیر روی نطفه، نطفه باعث میشه بچه کم عقل یا دیوانه به دنیا میاد. اینجا ما نباید بگیم بچه چه گناهی کرده که دیوانه به دنیا میاد. او گناه نکرده، گناه رو پدر و مادرش کردن. و لذا پدر مادر که شراب را عمدن خوردن هم مسئولیت مجازات خودشونو دارن، هم مسئولیت تاثیرگذاری روی نطفه رو. خداوند متعال این عمل شرابخواری رو علت گذاشته تو جهان و یه نظمی است حاکم بر جهان، علت باید دنبالش معلول بیاد. اگر ظالمی اومد به ناحق کسی رو کشت، خدای متعال که نمیاد جلوی ظلم او رو بگیره که نظم جهان به هم بخوره. اجازه میده تا اراده انسان اعمال بشه و بعد او رو مجازاتش میکنه. بسیار از ظلمهایی که تو دنیا ما میبینیم نتیجه اعمال خودمونه. منتها ما چون خودمون رو دوست داریم این نسبتها رو گاهی به خدای متعال میدیم و این اشتباهه. دوم، جوابی که داده میشه بعض از نواقصی که در جهان هستی هست، ظلمهایی که انسان میبینه، در واقع ظلم نیست، نقص نسبت به ما هست، اما نسبت به جای دیگه که نگاه میکنیم میبینیم حکمت الهیه. مثلا داستان اون خانمی که دو فرزند داشت، یکشون مغازه عطاری داشت، یکشون مزرعه داشت، شاید شنیده باشید. دو تا فرزند به مادر میگفتن دو گونه دعای مختلف بکن. اون که مزرعه داشت به مادر گفت دعا کن بارون بیاد. اون که دکان عطاری داشت میخواست آفتاب باشه تا این صابونهای خودش رو از زیر آفتاب بگذاره بخشکه، میگفت دعا کن هوا آفتابی باشه و ابری حتی نباشه. مادر مونده بود چه دعایی بکنه. حالا گاهی باران میاد برای یک کسی خسارته و اینو نسبت ظلم میده به خدای متعال، در حالی که ظلم نیست. از نگاه عمومی اگر نگاه بکنیم مصلحت و حکمت همینه که باید بارون بیاد، و گاهی به عکس بارون نمیاد و بعض افراد اینو ظلم میدونن، نسبت به خدای متعال نسبت ظلم میدن در حالی که ظلم نیست، اونم حکمت الهیست. پس این هم یک جواب. جواب سوم اینه که گاهی ظلم هایی که میگیم مال کمبودها و عدم هاست. یه چیزی وجود نداره میگیم این ظلمه، در حالی که وجود نداشتن مصلحت الهی نبوده خداوند رو خلقش بکنه. چرا مصلحت نبوده؟ مثلا چون علتش یافت نشده، اون نظمی که باید میرفته جلو نیاز نبوده، در سلسله علت معلول ها قرار نگرفته، چیزی به وجود نیامده. حالا چون به وجود نیامده در اختیار من نیست که ازش استفاده کنم، اینو نسبت ظلم به خدای متعال میدم، در حالی که این چنین نیست. خدای متعال عدل محض است و نسبت به رفتارش با من هم همینطوره. تو دعای ابو حمزه میگیم خدایا اگه مرا مجازات بکنی تو غیر ظالم هستی، و اگر مرا عفو بکنی فانت خیر راحم، بهترین رحم کننده ای. علی حال همیشه او روی حکمتش یا عفو میکنه یا مجازات میکنه، اما هیچ وقت او ظالم نیست. ظلم رو ما میکنیم و تو آیه شریفه فرمود خداوند ظالم به عباد خودش نیست، ولکن الناس خود مردم کانو به انفسهم یظلمون، خود اونها ظلم به خود میکنن. و انما امام چهارم علیه السلام میفرمان و انما یحتاج الى ظلم ضعیف، نیاز به ظلم رو یه موجود ضعیف داره، و تو خدای متعال که ضعیف نیستی که بخوای ظلم بکنی. و قد تعالیت یا الهی ان ذلک علوا کبیرا، این در دعای 48 صحیفه سجادیه است. یکی دیگه از صفات خداوند خالقیت خداست که از صفات فعلیه هم هست. من تو گفتم صفت فعلیه است که کسی دیگری بهش نداده، خودش قدرت بر خلق داشته و خلق کرده. الله خالق و کل شیء، خداوند خالق تمام جهان هستی است، خالق اهل بیت علیهم السلام، خالق ملائکه و ماهاست. وقتی انسانو خلق کرد، او آیه 14 سوره مؤمنون داره فتبارک الله احسن الخالقین، بهترین موجود رو خلق کرد به نام انسان و تبارک الله گفت نسبت به خلقت او. خداوند قادره، یکی دیگه از صفات خداوند قدرت اوست. ان الله علی کل شیء قدیر، این در آیات مختلف قرآن آمده، آیه 106 بقره آمده، آیه 12 سوره طلاق هست. اون دعای به حول الله و قوته خیلی ذکر زیبایی است که میگیم خداوند قدرت نامتناهی داره و من اگر عملی رو انجام میدم به حول و قوه او انجام میدم. لا حول ولا قوه الا بالله. آنچه حول هست یعنی حائل بین من و معصیت میشه، آنچه قوه هست یعنی نیرو بر انجام عمل صالح، همه و همه از خدای متعال، از من نیست، من از خودم چیزی ندارم. لذا وقتی در نماز میخوام پاشم میگم به حول و قوه او بلند میشم و مینشینم، در حالی که استمداد از اون میگیرم اما نسبت فعل رو به خودم هم میدم، میگم من بلند میشم مینشینم اما به واسطه کمک او، و واسطه رو هم زودتر به زبان جاری میکنم چون عمده اوه نه من. امیرالمومنین السلام فرمودن کل قادر غیر الله سبحانه مقدور، تمام قدرت هایی که غیر خداست اینا مقدور است، تحت قدرت الهی است، خداوند بر اونا اشراف قدرتی داره و کسی قدرت اصلی و ذاتی مال خودش نداره. دیگه از صفات پروردگار تکلمه. خداوند فرمود و کلم الله موسی تکلیما، یا آیه 164 سوره نساء، خداوند سخن گفت با حضرت موسی. حالا این سخن گفتن چیه؟ آیا زبان داشت؟ نه. آیا دهان داشت؟ نه. آیا با وسیله خدا سخن گفته؟ نه. اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن الذی کلم موسی تکلیما، خداوند خداییست که با خدا حرف زد، و اراه من آیاتهی عظیما، خدا اون خداییست که نشانه های عظیم خودش رو به حضرت موسی داد، بلا جوارهن ولا نطقن ولا لهواتن، نه خداوند جواره داشت، نه زبان که بخواد باش نطق بکنه، نه لهوات که لهوات اون زبانیست که تک گوشیست که در نهایت دهان انسان قرار داره. خداوند از اینا استفاده نکرد. تولید صدا میکنه بدون هیچ وسیله ای، صدا رو ایجاد میکنه و خلق میکنه و حضرت موسی علیه السلام میشنوه. این روایت در جلد 77 بهار صفحه 310 بود. همچنین خداوند اراده کننده هست، مرید هست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، آیه 82 سوره یاسین. همچنین خداوند ظاهر باطن است و اول و آخر، منتها ظاهر باطنش نه آن چیزی که تو ذهن ما میاد از ظاهر بودن اشیا یا باطن بودن اشیا که بگیم برای ما مخفیه، خیلی تفاوت میکنه. اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن الظاهر لا برؤیتن، هر چیز ظاهر دیده میشه اما خداوند اگه ظاهره، نه ظاهر به این معنا که دیده بشه، والباطن لا بلطافتن، اگه خداوند باطنه، نه باطن به این معنا که چون از جلو چشم ما غائب دیده نمیشه، نه، باطن بودنش از این سنخ نیست. ظهر فبطنه، همون وقت که خداوند ظاهر شد تو عین ظهورش باطنه، و بطنه فعلنه، خدا اگه باطنه تو همون باطن بودنش علنیست و همه جا رو گرفته. این خطبه 193 نهج البلاغه است. یکی دیگه از صفات پروردگار مالک بودنشه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، بگو خداوند مالک ملک است واقعا، و این ملک رو اعطا میکنه به دیگرانی که مایل باشه، یا از بعضی میگیره که مایل باشه و حکمتش ایجاب بکنه. این آیه 26 سوره آل عمران بود. اگه خداوند ملک مال اوست، و لم یکن له شریکن فی الملک، آیه دوم سوره فرقان. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کل مالکن غیره مملوکن، تمام مالک هایی که غیر خداست همه اینا مملوکن، مالک واقعی فقط خداست. لذا توحید در ملک و مالکیت ما قائلیم، یعنی یگانه میدونیم خدا را در مالکیتش. دیگه از صفات پروردگار سمیع و بصیر بودن خداست. ان الله هو السمیع البصیر. همچنین خداوند لطیف و خبیر هست. و آیه 103 انعام فرمود لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. چشم ها او رو نمیبینه، اما او همه چشم ها رو میبینه. علتی که چشم ها او رو نمیبینه چون اون لطیف است. علتی که او همه چی رو میبینه چون خبیر هست. و هو اللطیف الخبیر. همچنین خداوند قوی و عزیز است. نیرو داره و به دنبال نیرو داشتنش عزیز است، یعنی غالب غیر مغلوبه. ان ربک هو القوی العزیز. آیه 66 سوره هود هست. خداوند حکیم هست، یعنی تمام کارهای او طبق دلیل و مصلحت ریز و درشت کارها. بارانی که نازل میشه حتی یه قطره او دلیل داره، اگرم نازل نشه دلیل داره. اینه که ما حتی نباید از خدای خود تقاضای استجابت دعایی رو داشته باشیم که طبق حکمت نباشه. باید بگیم ای خدایی که حکیم هستی دعای ما را مستجاب بکن، یعنی اگر حکمتت ایجاب میکنه اجابت بکن و الا نه. ان الله عزیز حکیم. اگر عزیز است و قدرتش فوق تمام قادرینه، اما قدرتش با حکمت اعمال میکنه. آیه 220 سوره بقره هست. به خاطر همین حکمتشه که هیچ کس حق اعتراض به خدا نداره. جابر بن یزید جوفی میگه به امام پنجم علیه السلام گفتم کیف لا یسأل عما یفعل. چطور قرآن فرموده که از خدا سوال نمیشه از کارهایی که انجام میده؟ فرمودن لأنه لا یفعل الا ما کان حکمتا و ثوابا. علتش اینه که خداوند هر کاری انجام ده طبق ثواب و حکمت انجام میده، لذا سوال اعتراض آمیز به او نمیشه. این روایت در کتاب توحید شیخ صدوق صفحه 397 هست. دیگه از صفات خداوند متعال صمد بودنه. صمد بودن و امیرالمومنین علیه السلام چند تا معنا براش کردن. الصمد الذی لا جوف له. قدیم شاید اینا رو نمی‌دونستن، اما امروزه وقتی فهمیدن در علم فیزیک تمام مواد یه فضای تو خالی داره که اون هسته الکترون و پروتون با فضای خالی که توشه، هر جسمی از هر مولکولی که تشکیل شده باشه آخرش داخل اون مولکول فضای تو خالی است. فرمود خداوند صمد است، یعنی موجودی است که تو خالی نیست. وقتی تو خالی نیست یعنی جسم نیست، چون جسم حتما تو خالیه. فرمود الذی لا جوف له. راجب صمد فرمود الذی لا یأکل ولا یشرب. نمیخوره نمیآشامه چون نیاز نداره. الذی لا ینام. صمد آن است که نمیخواد، نیاز به خواب نداره. حتی صمد رو فرمود دائم است. الذی لم یزل ولا یزال. هم در گذشته دائما بوده، در آینده هم دائما هست. با صمد است یعنی در هیچ کمالی نقص نداره. فرمود الذی قد انتها سودته. سیادت و بزرگی او یعنی کمالات او همه به نهایت رسیده. دیگه از صفات خداوند اینه که فی کل مکان و زمان هست، اما نه به معنایی که باز به ذهن ما خطور بکنه، یعنی حضور ظاهری، باز به این معنا نیست. خداوند خالق زمان و مکانه. لذا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 49 نهج البلاغه اینطور می‌فرماند سبق فی العلو فلا شیء اعلا من. خداوند سبقت در علو و برتری داره و دیگه هیچ شیء بزرگتر از او بالاتر از او نیست. از اون طرف که عالی است و بالاترین فاصله رو از ما داره، فرمود و قرب فی الدنو فلا شیء اقرب من. تو نزدیکی هم آنچنان نزدیک است که نزدیکتر از خدا به انسان و به هر موجودی دیگه وجود نداره. در اون آیه شریف فرمود که ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم. اقرب الیه من حبل الورید. فلا استعلاؤه باعده عن شیء من خلقه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان نه، بالا بودن خدا او را دور کرده است از چیز از مخلوقات، ولا قرب و ما ساواهم فی المکان به، ولا قربه ساواهم فی المکان به. از طرف دیگر نزدیکی خدا به اشیا باعث نشده که همه اشیا رو در کنار خدا قرار بده، در ردیف او قرار بده. معلوم میشه استعلا و قرب خداوند فرق میکنه با نزدیکی و دوری ماه و با اشیا. وقتی میگیم یا قریب و یا مجیب، فرق میکنه قرب خداوند با قرب اشیاء ظاهری، که قربش به معنی اینه که فاصله نزدیکه و کمه، زیاد نیست. قرب خداوند به این معنا نیست که ما در ردیف هست، چنانچه بالا بودن خداوند به این معنا نیست که ما از او دوریم و فاصله داریم. این است که تو همه صفات، در حالی که معتقدیم به صفات پروردگار، اما صفاتو باید فرق بگذاریم با صفاتی که در مخلوقات وجود داره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند ان الله سبحانه عند ازمار کل مزمر. هر کس چیز رو در دل پنهان میکنه، حتی خود خدای متعال در دل داره، خدای متعال نزد او حاضره، همه چیز رو میدانه. و قول کل قائل، خدای متعال نزد گفتار هر گوینده ای هست، مگه میشه از او جدا باشه؟ ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. قرآن کریم فرماد هرگاه انسان سخن میگه، رقیب و عتید یعنی اون ملکی که حاضره نزد او، حاضره و داره گفتار او رو میشنوه. همچنین عبارت امیرالمومنین علیه السلام داره که و عمل کل عاملن، خداوند نزد عمل هر عمل کننده ای هست. باز این نزد عمل او نه به معنای نزدیک بودن ظاهری است. این روایت در کتاب قرار الحکمه. خلاصه کنم، خدای متعال خیلی از صفات ثبوتیه داره، صفات سلبیه هم هیچ نداره. صفات ثبوتیه او گاهی صفات ذاتیه است، گاهی صفات فعلی است. اما کمال توحید انسان، کمال یگانه دانستن خداوند به اینه که خداوند وقتی یگانه میدونه، حتی صفات رو کنارش ضمیمه خدا نکنه. رضا فرمود کمال توحید اینه که اگر معتقد به صفات هم هستی، صفات رو عین ذات خدا بدونی. معتقد به صفات پروردگار هستیم، اما نه صفات زائد بر ذات، صفاتی که عین ذات خداست. لذا این صفاتی که گفته میشه برای خدای متعال، از نظر مفهومی و معنایی یا از نظر تعریف کردن، دقیقا همون تعریف رو میکنیم که برای مخلوقات هست. یعنی وقتی میخواییم علم رو تعریف بکنیم، همون تعریف که برای علم مخلوق میگیم، همون تعریف رو برای علم خداوندم میگیم. اگه بخواد غیر از این باشه، معناش اینه که اصلا علم خدا رو معناش رو نمیفهمیم. در حالی این چنین نیست، میفهمیم علم خدا را، معناشو میدانیم چیه. علم یعنی همون آگاهی، دانشتن. ولیکن از نظر مصداقی، که حالا اون علمی که در خداوند هست آیا شبیه به علم ماست، از نظر مصداقی که میشه تفکیک میکنیم. میگیم علمی که برای ما هست علامت دوئیت. علم در ما صفتی است که غیر از موصوفه. دلیلش اینه که اول علم نداشتیم، بعد علم پیدا کردیم. وقتی هم علم پیدا کردیم، خود ما مستقل در تحصیل او نبودیم، خداوند او سرمایه رو به ما داد، سرمایه رو از او استفاده کردیم، خود رو عالم کردیم. اما خداوند در داشتن صفاتش، اون وقت که صفات ذاتیه است، که همیشه اصلا صفات ذاتیه رو داره، هیچگاه فاقد صفات ذاتیه نیست. آنگاه که صفات و صفات فعلیه میدونیم، مثل خالقیت، و قابل سلب میدونیم قبل از خلقت جهان، قبل از خلقت جهان میگیم نداشت و بعد پیدا کرد، در این حال میگیم همون خالقیت هم که بعد از خلقت جهان صادق شد بر خدای متعال، خالقیت درست بر خدا صادق شد، اما این خالقیت مال خودشه، دیگری کمکش نکرد، خدا هم از جای کمک نگرفت و خلق بکنه. به عبارت دیگر صفت خالقیت قبل از خلقت برای خدا نبود، اما خداوند همون وقت که خالق نبود قادر بر خلق بود و قدرت بر خلق عین ذاتشه و دائما قدرت داشت. اینه که صفات خداوند خیلی تفاوت میکنه با صفاتی که ماها داریم. عارف میرسه به اینجا که اگر میخواد خداوند رو درست توصیف بکنه باید خدا رو با تمام وجودش مستقیم بیابه. اگر وجود خدا را بدون اینکه نقشه ای در ذهن خودش ترسیم بکنه، خود وجود باری تعالی را در وجود خودش عارف یافت، دیگه خطا و اشتباه نمی کنه. اونگاه که وجود باری تعالی را در خودش یافت، دیگه اون چه صفت حقیقتاً برای خدا هست و اون کیفیتی که گفتیم عینیت صفات برای خداست در صفات ذاتیه، همه اینا رو عارف کاملا میفهمه، اشتباه نمیکنه. لذا اون کسانی که گفتن خداوند هست ذات او اما صفت نداره، مثل معتزله، یا کسانی که گفتن خداوند هست صفات هم داره و صفاتش زائد بر ذات خداست، مثل اشعری ها، اینا نمیتونن عارف واقعی باشن. این هنوز از عرفان واقعی، یعنی اون حقیقت خداوند متعال هنوز فاصله دارن، هنوز ندانستن صفات در وجود باری تعالی به چه گونه است. صفات دیگری هم خدای متعال داره، مثلا خداوند چون خالق ماست ولی ماست، ما قالب توحید در ولایت هم هستیم. اگر خداوند ولی ماست، الله ولی الذین آمنوا در آیت الکرسی میگیم، قائل به یگان دانستن ولایت او بر خودمون هستیم. این آیه 196 اعراف رو توجه کنی، خیلی آیه زیبایی است، کوتاه هم هست. ان ولی الله، ولی من خداست، یعنی تنها موجودی که سرپرست منه، ولایت بر من داره، حق تقدم بر اراده من داره، فقط او، چون او خالق منه. الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. خب حالا خدایی که توحید در ولایت براش قائل هستیم، تنها ولی ماست، آیا حق نداره که پیامبر رو یا امامان رو ولی ما قرار بده؟ آ بگید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. از اون طرف اگر میگیم رسول و اولی الامر ولایت بر ما دارن، ولایتشون مال خودشون نیست، اینا از خدای متعال گرفتن، چنانچه فقیه هم اگر ولایتی داره ولایتش باز مال خودش نیست، او هم از امام گرفته و امام از خدای متعال گرفته. پدر مادر هم اگر ولی ما هستن از خدای متعال گرفتن. اگر خدای متعال قرار نداده بود ولایت رو برای بعضی از مخلوقات، هیچ مخلوقی بر مخلوق دیگه ولایت نداشت. در باب امر به معروف و نهی از منکر هم گفته شده امر به معروف ولی اون کسی است که داره معروف رو ترک میکنه یا منکر رو انجام میده. اینو خداوند متعال فرموده. لذا اینکه بعضی به امر به معروف میگن به تو چه مربوط، عذر میخوام، به این شکل میگن، در واقع ردش اینه که امر به معروف میگه من ولی شما هستم، بچه حق نداره به پدرش بگه به تو چه مربوط، اون پدرشه. انسانی هم که منکر انجام ده تو جامعه، تمام اهل جامعه‌ای که مؤمنینن ولی او هستن، سرپرست او هستن، میتونن بهش تذکر بدن. این باز آیه شریفه قرآنه که فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. عارف به این جاها میرسه، خداوند اونگونه که هست میشناسه، نه اونگونه که فکر میکرده، نه اونگونه که بهش یاد دادن، آنگونه که هست و حقیقتشه. خداوندا ما را به اون حقایقی که در ذات تو وجود دارد عارف بگردان. الهی حققنی به حقایق اهل القرب وسلک بی مسلک اهل الجنب. خداوندا ما را به همه حقایق عارف بگردان، ما را عارف واقعی بگردان. و از عارفهایی که بعضی ادعا میکنن و بعد در قیامت معلوم میشه که عارف نبودن و به دنبالش حسرت میخورن، ما را از اونها قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.